أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره فجر به آیه شریفه و ثمود الذین جاوا الصخر بالواد، دیروز بحث عاد رو خب تمام کردیم در رابطه با قوم ثمود. قبلا در ظل سوره شمس مفصلا صحبت کردیم و گفتیم قومی بودن در وادی القرا که منطقه‌ای بود در شمال مدینه که هنوزم هست، دره‌ای بوده که مسیر کاروان‌های شام به یمن بوده، این مسیر رو طی می‌کردند و در اونجا ساکن بودند. این ظاهراً وادی القرا که منطقه قوم ثمود بوده، منطقه‌ای بوده که آب داشته، وادی است. حالا لغت وادی هم همونجا راجع به صحبت کردیم، از وداست یعنی امتداد دادن، توسعه یافتن، و این یک کوهی، رشته کوه‌ها، دره‌های وادی رو یعنی دره، یعنی شکاف میان کوه‌ها که امتداد داره. متعارفاً خب آب هم داره و بارندگی درش میشه، در وادی‌ها و اطراف وادی‌ها زندگی هست، قریه‌های بوده. اون وقت یک سلسله روستاها بوده که مرکزشون شهر یثرب، یعنی یثرب به نوعی مرکز این منطقه است، یه جوری مثلا فرض بفرمایید که منطقه دشت مقان که سلسله روستاهایی است، یا شمیرانات سابق که روستاهایی بوده، این هم سلسله از روستاها بوده که در اون سلسله روستاها مرکزیت با یثرب بوده و بهش میگفتن وادی القرا. ثمود در این وادی القرا زندگی میکردند و خب همونجا هم عذاب برشون وارد شده. شغلشون چی بوده خیلی معلوم نیست و اینکه وضعشون خوب بوده، میتوانستن در کوه‌ها و از سنگ‌های بسیار بزرگ برای خودشون خانه درست کنند. از این لغت ودا که وادی ازش گرفته شده، لغت خیلی معروفی هم هست، دیه از همینه، به معنای اینکه پولی که پرداخت میشه، اونم میگن به علت اینکه چند اثر قتل کشیده میشه و میاد تا بعد، به نوعی همون امتداد و توسعه ایست که در اون وجود داره. وادی القرا ظاهرن دره هایی است که درش خود کوه رو میشکافتن. حالا اشاره بهش میکنم، یه نکته ای داره که شاید همین مطلب شما باشه. اما لغت بله، حالا در لغت وادی رو صحبت میکردیم، خود وادی و جمعش هم اودیه در قرآن محل بحثه. یکی وادن غیر ذی زرع که همین درهی که حضرت ابراهیم آمده و مکه رو توش بنا کرده، یا واد الواد المقدس طوا فخلع نعلیک، که این واد مقدس طوا که طور سینا باشه، یا واد نمل که منطقه شامات باشه در قرآن آمده. یه عبارتی هم دیروز در بحث عاد داشتیم که فلما رأوها عارضا مستقبل اودیتهم، دیدن که اون ابر داره میاد به سمت اودیه اونها، یعنی به سمت وادی های اونها، که همین هم دلیل بر این بود که عاد یک جا نبودند، یک قوم پراکنده بودند در وادی های متعدد. یه آیه دیگه یه بسیار لطیفی هم در قرآن داره، لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، مؤمنین هیچ نفقه کم یا زیادی نمیدن، ولا یقتعون وادیا، هیچ صحرایی هم نمیرن برای کار خیر، الا کتب لهم، همش مکتوبه، گم نمیشه. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، برای اینکه بهتر از او رو بهشون جزا بده و به او عطا بکنه. پس اینم لا یقتعون وادیان، فعلش یقتع وادیانه، شاید اینجا به کارمون بیاد. دقت کنید که این قطع وادی یعنی پیمودن وادی. خب در لغت دیگری که در اینجا وجود داره جابه. جابو از ریشه جوب میاد، قبلا هم راجع به صحبت کردیم، گفتیم جواب از همینه. جوب یعنی سوراخ کردن، پاره کردن یا پیمودن. اینم که میگن جاب البلاد به معنای پیمودن بلاد، خیلی ها گفتن که انه این که این نفوذ میکنه، پاره میکنه در سرزمین ها و جلو میره، یعنی گام برمیداره همینجوری جلوتر حرکت میکنه، به این بیان آمده. جاب صخره یعنی صخره را سوراخ کرد. جاب القمیص یعنی لباس رو پاره کرد، خرق کرد. جاب البلد به معنای این که بلاد رو پیمود، که حالا همین یه مقداری ممکنه در بحث ما به دردمون به یه نوعی بخوره. جواب هم گفتن خب از همین دیگه، یعنی در حقیقت سخن شما در طرف مقابل نفوذ میکنه، یا به بیان دیگری سخن شما مشکل طرف مقابل رو پاره میکنه، یا به عبارت دیگری فضا رو میبره به گوش طرف مقابل میرسه، فضا رو میپیماید، عبور میکنه، به گوش طرف مقابل میرسه. اینا همه وجه تسمیه هایی که چرا به جواب از ریشه جوب گرفتن. تو قرآن جوب به این معنا، همین معنای جاب و صخره یه بار اومده، ولی خب به معنای جواب و عجبتم و استجبتم و اینا خیلی الی ماشاءالله تکرار شده که محل بحثمون نیست. لغت دیگری که باز در اینجا وجود داره و بحث مهمی داره لغت صخره است. لغت صخره که ظاهراً مفرده و جمعش صخر و صخور آمده، بعضی هم گفتند صخره، صخره هم بعضن عرب میگه، بعضی هم گفتند صخره کوچیکتره، صخر بزرگتره. لغت شناسه مقدار توی مسئله تفاوت نظر داره. در قرآن هم پرتکراره، یکیش این که ارائیت از اوینا الاسخره فانی نسیت الحوت، داستان حضرت یوشع ابن نون و حضرت موسی که می رفتن دنبال این که مجمع البحرین رو برسن، فنسی حوتهما، اونها گم کردن، یادشون رفت. خب یه قضایی برده بودن که یه ماهی بخورن، اونجا اون گم کردن. میگه وقتی ما رفتیم پناه بردیم به اون صخره، از اوینا الی الصخره، اوینا پناه بردن، وقتی پناه بردیم به سمت صخره گم کردیم. اون یوشع که میگن همراهش بود، اون جوانی که با حضرت موسی بود، اون ماهی رو جا گذاشت رفتن. بعد که رفتن و اینا، بالاخره بعد حضرت موسی گفت خب بیار یه قضا انا بخوریم، گفت جا گذاشتم. بعد گفت خب نه، بعدم نشد برمیگردیم. یه عده میگن که این ماهی زنده بوده که افتاده تو آب رفته، یه عده میگن نه همجور غل خورد تو آب و افتاد رفت، یه عده میگن نه اونجا چشمه حیوان بود، این آب در حقیقت زندگی به او خورد و مرده رو، مرده ماهی رو زنده کرد. حضرت موسی برگشت. شاهد ما در اینه که صخره بزرگ باید باشه و الا تغییر صخره بهش نمیشه. چرا؟ چون میگه پناه بردیم به صخره، یعنی که انه یه جایی بوده که رفتن زیرش از یک مسئله پناه بردن، یه سنگ کوچکی رو به صخره گفته نمیشه. یا در جای دیگه تعبیر میکنه یا بنی انها ان تکن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات والارض ياتي به الله. ای آیه است در رابطه با اینکه اعمال شما فردا قیامت بهتون میرسه، میگه اگر یک خردله به اندازه یک خردل کاری کرده باشید و او در دل یک صخره وسط یک صخره باشه، خدا او رو میشکافه، اون رو میاره و روز قیامت تحویلتون میده. اینم باز معلومه که صخره چیز سختیه، یعنی از این دو مطلب یکی بزرگیش، یکی به سختیش صلابتش که اشاره میکنه، یعنی به این راحتی نمیشه. میخواد مثال بزنه به یه چیزی که خیلی بعیده، یه کاری به اندازه یک خردل در میانه یک صخره خداوند او رو به شما بر میگردونه روز قیامت. یعت به الله، خداوند او رو بر میگردونه به شما. خب این تعبیرهای مبالغ‌آمیز دیگه، میخواد بگی یعنی اوجشه. اون روایتی یادتونه که گفت ان دبیب الشرک فی هذه الامه اخفا من دبیب نملت السوداء فی الصخره الزماء فی لیلت الظلماء. یعنی میخواد اوجشو که بگه، میگه مثل رد پا یک مورچه سیاه در یک شب تاریک روی یک صخره سخت که یعنی هیچ صدایی نداره. اینقدر دبیب صدای پای شرک از صدای پای این هم خفیفتره. چشو برگردونید گرفتار شرک شدید و همه تو ناخودآگاه مشرکید. اونجا هم تعبیر صخره خب در روایت مطرح شد. به مناسبت این روزا مطرحه، یک صخره دیگه هم در جهان مطرحه. چیه اون صخره؟ قبة الصخره یا مسجد الصخره. اشاره بهش بکنیم. این قبة الصخره یا مسجد الصخره غیر مسجد الاقصاست. مسجد الاقصا این طرف تره، الان تو نقشه ها ببینید یه گنبدش هم مشکیست، اما خود گنبد مسجد الصخره طلایی رنگ، زرد رنگ، همه نیست که ما به عنوان مسجد الاقصا همیشه عکسشو داریم. قدس معروفمون که به تعداد شهرهای ایران هم یکی معادلشو در کشور ساختیم و شبیهش وجود داره. این مسجد الصخره یا قبة الصخره یا صخره مقدس ویژگی هایی داره. یکی این که اولا میگن روی یک تپه بوده به نام موریا، یه سنگی هم درش هست که پیامبر از روی اون سنگ به معراج رفتند و اون سنگ الان هم موجوده، عکساش هم هست. درون این مسجد سنگی است که اون سنگ ایستادن پیامبر روش و از او به معراج رفتند. گفتن که این جای مسجد و صخره محل جایی بوده که حضرت ابراهیم اسماعیل رو قربانی میخواست بکنه و زد که اونجا سرشو ببره که بعد انا فدیناه به ذبح عظیم، یه فدیهی براش آمد. باز گفته شده که خاک گل آدم رو از اینجا گرفتند، گل آدم به سرشتند و به پیمان زدن، از اونجا خاکشو گرفتند. یهودی ها برخلاف ما که میگیم دهب الارض یعنی گسترش زمین از محل کعبه است، اونها میگن از محل مسجد الاقصاس، دقیقا از همین تپه موریا یا به تعبیری مسجد الصخره است نه مسجد الاقصا، از اینجاست. و در دوره عبدالملک مروان هم ساخته شده. اینجا مسجد نبوده، اما یه کوهی بوده، تپهی بوده به نام موریا. عبدالملک مروان اینجا یک تپه‌ای رو تبدیل به مسجد میکنه، بعدن خراب شده، دوباره معمور اینجایی رو درست کرده و البته اسم عبدالملک رو کتیبش بوده برداشتن، ولی سال ساختش سال 72 هنوزم هست، 72 قمری در دوره عبدالملک ساخته شده. چندین بار خراب شده، هی تعمیرات مجددی نسبت به او صورت گرفته. در هر صورت این قبت و صخره از حیث تاریخی دارای اهمیته، که خب الان هم یکی از بحثای مهمه و بهش میگن اونا اورشلیم و اینا بهش میگن بیت المقدس و قدس و بیت المقدس شرقی و بحثایی که بسیار همین روزها پیرامونش اختلافات زیاد و محل بحثی وجود داره. خب بیاییم با توجه به این که سمود الذین جابوا الصخر بالواد رو مطرح کردیم، اولین نکته این که خب ظاهر داستان اینه که جابوا الصخرة بالواد، یعنی بالواده، یعنی این که سمود صخره‌ها رو که در وادی قراه هست اونها رو می‌بریدن، سوراخ می‌کردن، قارمانن توش درست می‌کردن و می‌رفتن داخلش و داخل او زندگی می‌کردن. اما ابن عباس ازش روایت شده که این جابوا الصخرة بالواد، اینا جابوا البلاد می‌کردن، سرزمین ها رو میپیمودند و در سرزمین های مختلف برای خودشون تو صخره‌های این سرزمین ها خونه درست میکرد و گفته که 1700 شهر برای خودشون قوم سمود درست کرده بودن. حالا ممکنه مثلا قلوب باشه در عددش، ولی معنایی که ارائه میده معنایی این نیست که صخره‌ها را سوراخ میکردند و میشکافتند، یعنی اونها وادی‌ها رو میرفتند، جابل واده، یعنی اونها وادی‌ها رو میپیمودند و در اونجاها روی صخره‌ها برای خودشون خونه درست میکردند. حالا این چجوری از این آیه بتونیم از نظر نحوی درش بیاریم یه بحثه و داری به حال هم فخرازی نقل میکنه، از ابن عباس هم نقل میکنه، میگه 1700 خانه برای خودشون در 1700 شهر ساخته بودن در جاهای مختلف و در او زندگی میکردن. لذا این در رابطه بحث سمود و زیر این آیه که جابوا الصخرة بالواد، این هم محل بحثه و گفته شد.
این عرب ماده جابه و اینا رو برای اوردن استفاده میکنه، همه عربا هم وقتی میگن بیار
اون جیبه است، اون جاعه نیست، اون جابه نیست، جعبه ایه، اون از جاعه است، جیبه اینه جعبه ای، نه اون جیبه میشه جعبه ها،
ابن عباس رو نمیگرفت نه جاب و سنمی اوردن سخره رو
ما، نه اون اصلا این جابوه، جابست، نه جیعبهی و جاعبهی،
نه میدونم اون یه چیز دیگه،
ولی نگفته نگفته که معناش و سمود الذین جاؤوا بالصخره، چون اینجوری میگید،
نه اون یه چیز دیگه است، اون یه فعلی همون معنا میگه،
آخه جابه به معنی که شما میگید نیست،
چرا عرب استعمال میکنه،
شما داری میگی امروز، عرب امروز میگه جابه، جابه امروز از جیعبهیه نه از جابه، اون با تعدیه در سر فعل جاعه میاد نه در سر جابه، اون که شما میگید بعد اینجوری باشه و سمود الذین جاؤوا بالصخره، خوبه اگر قائل داشته باشه، ولی خب همچین قرائتی نشده، جاؤوا بالصخره، جاؤوا بالصخره نیست به این معنی. اما وادی القرا خود توضیح دادم که وادی القرا بوده، چرا اون وقت اینجا ازش تعبیر شده به الواد، جابوا الصخرة بالواد، یعنی چرا تعبیر وادی نداره و بالواد داره؟ بله فلامش به خاطر میگن عهد روشن بوده، سخن در رابطه با همون منطقه معروفه و لذا چون وادی معهودی بوده گفته شده. یکی دیگه هم اسم این وادی القرا، اسمش از نظر تاریخی هجر سموده، به شما میگن هجر سمود، یادتونم باشه گفتیم پیامبر که میخواستن برن به غزوه تبوک، به اونجا که رسیدن گفتن سریع‌تر برید، اینجا نمونید، عذاب میاد، از چشمهاش نخورید، این منطقه نوعی نفرین شده است. البته در اینجا بعد از این که سمود عذاب برشون وارد شده که حالا همشم گفتیم و مفصل ازش عبور کردیم. این یهودی ها که بعدن به این مناطق آمدن و اومدن در اون مناطق ساکن شدن و محل سکونت قوم یهود شده. در همین منطقه روستاهایی بوده که یهودی ها توش بودن، یک قزوه هم پیامبر رفتن در اون منطقه به نام قزوه وادل غرا که رفتن برای جنگ با همین یهودی هایی که در اونجا بودن و البته بعدن اونها آمدن و بلافاصله با پیامبر پیمان امضا کردن، قبول کردن که جزیه بدن و این جزیه پرداخت شده و به جنگ نکشیده. نکته بعدی این که چرا فرمود بلواد نگفت فلواد، الذین جاب و صخره بلواد، شاید اشاره به اینه که خود کوه ها رو روی کوه سوراخ میکردن، یعنی با الساقه، نه اینکه صخره رو در وادی سوراخ میکردن، صخره هایی که در وادی مستقر بوده رو سوراخ میکردن. یعنی یه شما میگید صخره ها رو در اینجا سوراخ میکنن، ممکنه از جاهای دیگه بیارن و اینجا سوراخش بکنن، یعنی که بکنن بیارن بذارن وسط سوراخ کنن. نه، این میخواد بگه مثل همین مثل غار درست میکنن، یا در حالی که در همون کوها بوده کوها رو میتراشیدن داخلش، مثل بسیاری از این چیزهایی که تو اردن و جاهای مختلف هست، در حالی که روی کوه هست در مقابلش خانه درست میکردن میرفتن در جا باعش رو با الساق بگیر. نه در اونجا فل وادش، اونجا مثلا حالا من شیراز رو نمیدونم، ولی میدونم که در تخت جمشید سنگ ها رو اگه مراتون اونه آوردن، یا مثلا در اهرام خب سنگ ها رو از جایی میکندن میآوردن اونجا قرار میدادن که خودش یکی از موارد مهم. یه نکته دیگه آخرم بگیم و اون این که فاصله عاد و ثمود رو در اون بحث اشاره کردیم، معلوم نیست از نظر تاریخی که اینا کدوم مقدم بودن کدوم مؤخر. بعضیا گفتن 500 سال عاد مقدم بر ثمود بوده، بعضی گفتن 500 سال ثمود مقدم بر عاد بوده، حتی این که قبل حضرت ابراهیم بودن یا بعد حضرت ابراهیم محل بحثه و خیلی روشن نیست که اینها نسبتشون با از نظر تاریخی با هم چیست و دورهاش معلوم نیست. در ذیل بحث ثمود که مفصل بحث کردیم نسبت اینها خیلی معلوم نیست. اگر عاد رو ما گفتیم که اون فرزند هفتم هشتم یا اینهاست، در رابطه با حضرت ابراهیم بیستمین نسل آدم گرفتند، البته بازم با همون زمانایی که هر کدومش هم مثلا 1000 سال طول میدن، نه اینکه اون عددهایی که حساب کتاب نداره، خب طبیعتا اینا میشن متقدم، ولی خیلی ظاهرا تو تاریخ گزارشی ازش نقل نشده. یک نکته آخرم در رابطه با بحث ثمود و عاد بگیم که اینم بحثش تکمیل اون بحثا، یکی از اقوامی که در قرآن محل بحثه و خیلی هم معلوم نیست کیه، اصحاب الرس. اصحاب الرس در عطف به عاد و ثمود و اصحاب الرس. رس این که اصلا کجا بوده چیه؟ از گفتن رس نام یه چاهه و این یک چاهی بوده که پیامبرشون رو هی بهشون گفته این پیامبرها موحد بشید، بردن انداختن تو اون چاه، روشم پوشوندن، اون پایینم هی این بیچاره داد بیداد میکرده که من نجات بدید، آخرم انقدر نجاتش ندادن تا اون پایین مرده. ولی بعضی هم میگن رست و معنای یه چیز ناچیزه، اصحاب رستن اینا خیلی قوم کوچکی بودن. نکته مهم اینه که برخی گفتن اینها بقایای عاد و ثمود بودند، اینها بقایای عاد و ثمود بودند. البته حالا اون که رس خودش چیسته به باید راجبش مفصل بحث کنیم، بحث خودشو و مواردش. همینجا فل جمله اشاره کنیم. رس یه عده گفتن نام یک دهی بوده در یمامه، یه عده گفتن اینها قوم حضرت شعیب بودن و چون دارای شاه آب بودن بهشون میگفتن مسحاب و رس، یعنی اینا چاهای آب خیلی خوبی داشتن. یه عده گفتن اینا عربهای پیشینن، نمیدونم آیا مرادشون از عربهای پیشین یعنی همون اعراب باعدهی که چند جلسه پیش اشاره کردیم در مقابل اعراب عاربه و مستعربه، اینم خیلی معلوم نیست. بعضی گفتن که این همون دیار سموده، اینا برگشتن رس همون دیار سموده. یه قول دیگه اینه که این یک جایی بوده در یمن، اسم منطقه ایه، اصحاب منطقه یمن. یه دو گفتن نه، یک شاه آبی بوده، اینا هم دور اون شاه آب بودن. قول دیگر اینه که اینها همون اصحاب اخدودن. خب اصحاب اخدود بستش یه بار دیگه هم گفتیم که اومدن و یه جای میکندن و آتشی درست میکردن. یه قول اینه که اینها در انطاکیه بودند و اصحاب رس همون جایی که رسه در اون منطقه. یک ادم گفتن که اینا قوم حنزلن، یه ما پیامبری داریم به نام حنزله، اینا اصحاب اون حنزلن. یک گروه هم که بعدها پیدا شدن گفتن این همین عرسه، همین دریای عرس یا رود عرس، و این شده رس. یک قومی بودن که اینها کافر بودن و در منطقه همین عرس، در منطقه آذربایجان و ارمنستان، در این مناطق بودن و این اشاره به این قومه. به هر حال این اقوالشه. مهمترینشون البته قولیه که گفتن اینها در یمامه بودند. یمامه میدونید خب کجاست؟ یمامه در نجده. حالا این مقدار راجع به این صحبت بکنیم که بدم نیست. یمامه منطقه یه در نجد. نجد در مرکز عربستانه، به مرکزیت ریاض، که بعدها هم این آل سعود چون حاکمان این منطقه بودند اومدن کل عربستان رو گرفتند. نجد مرکزشه، تهامه داریم که منطقه پایینشه، حجاز یه منطقهشه، یمن جنوبشه. یک اتفاق خیلی مهمی که یمامه در تاریخ اسلام داره و معمولا هم کمتر بهش اشاره شده، داستان مسیلمه کذابه. بعد از اینکه فتح مکه صورت میگیره، میدونید سال نهم رو بهشون میگن که عام الوفود. بعد اینکه پیامبر مکه رو فتح میکنه، شروع میکنن تمام قبائل عرب میان و با پیامبر بیعت میکنن، وفده های مختلف، یعنی گروه ها و قوم ها و اون همون در حقیقت چی؟
یعنی
در حقیقت کاروان هایی که می آمدن وارد مدینه می شدن و در مدینه بیعت می کردن و اسلام می آوردن. یک سال نهم هجری، سال همین عام الوفود، چون زیاد می اومدن و بیعت می کردن، همین داستانه. شاید همون بحث دولا نفرم این کل فرقت طائف هم اشاره به همین بحث اینجا باشه، در موردش هست. خب این آقایی که بوده میگن مسیلمه این مقطع آمده و با پیامبر هم بیعت هم کرده، بعضی البته میگن به پیامبر گفته که من رو بذار بعد خودت یا مثلا ما رو شریک کن، که ظاهرا دروغ، بعدها رفته خودش مدعی شده که من و پیامبر با هم آمده بودیم. در زمان اسلام یمامه یک پادشاهی داشته به نام حوزت ابن علی، حوزه باهی دو چشم و دالزال. یه نکته مخصوصا این اسمش رو آوردم که دوستان توجه کنن، چون یه شهرتی داره که اول کسی که اسم علی روش گذاشتن امیرالمومنین بود در عرب، ظاهرا این قبل از این بوده، حوزت ابن علی بوده قبلش، یعنی همچین نقلی رو ممکنه به دیده تردید بهش نگاه بکنی. نصرانی بوده، پیامبر از کسایی که دعوتش کرد در اون نامنگاری هایی که سر پادشاهان رو دعوت کرد، یکی هم همین پادشاه یمامه بود، پادشاه روم، پادشاه ایران، پادشاه یمامه، به این که به اسلام بگراید. و او البته گفته بود من به شرطی مسلمان میشم که جانشین شما بشم بعد از شما. پیامبر گفته بود این حرفان جانشینی دست من نیست، دست خداست، و قبول نکرده بود. او هم اسلام نیاورده بود. بعد از فتح مکه حالا یا همین یا گروه دیگری آمدند و مسلمان شدند. از طرفی یک کس دیگری هم در شبه جزیره عربستان، یه زنی به نام سجاح به خیلی جیمی و سین، سجاح ادعای نبوت میکنه. این طبیعی است، ببینید قبائل مختلف بودن، تمدن هم که نداشته بودن، شنیده بودن قریش یه پیغمبری اومده، گفتن خب خوب از همه مسیح بریم دیگه، اگر قرار نون توش باشه خب درمان باشه. یعنی الان فعلا دوره پیغمبر بازیه به اعتبار خودشون، خب ما پیغمبر بشیم چه اشکال داره. ولذا اون زنه در بنی تمیم ادعای نبوت میکنه، یه ادم دورش جمع میشن، مسیلم هم در یمامه ادعای نبوت میکنه، دور او هم جمع میشن. یک قرآن هایی هم بر اینها گفتن که اینا هم یه قرآن هایی دارن نقل کردن. حالا البته به دیده تردید نگاه کنید، چون ممکنه اینها رو بعدها مسلمان ها برای بالاخره تغییرشون گفته باشن. ولی مثلا گفتن اون خانومه که سجاح بوده اسمش، گفته اعد الرکاب و استعد للنهاب ثم عقیر و علی الرباب فلیس دون هم حجاب، یعنی آماده بشید برای رکاب اسپا رو آماده کنید، مستعد آماده بشید برای قارت، ثم عقیر و سپس قارت کنید چی رو، منطقه رباب رو، فلیس دونهم حجاب، هیچ مانعی در شما وجود نداره. دیده بودن خب پیامبر میفرموده، اینا گفتن خب ما بگیم دیگر، اگر میشه گفت ما بگیم. یا مثلا در رابطه با خود مسیلمه یه مطلبی ازش نقل شده، الفیل ملفیل لهو ذنب و بیل و خرطومون طبیل، گفتن این هم گفته من میگم. البته یه معجزه‌هایی هم داره که گفته دفتر افسر چاه یه آب دهان انداخت به چاه که چاه آب زیاد بشه خوش شد، بهش گفتن چرا اینجوری شد، بخورم یه معجزه است که آب دهان بتونه خوش بکنه. یا گفته کسی به من ایمان نداشته باشه معجزات من عکس عمل میکنه، یعنی باعث خشک شدن میشه. یا مثلا میگن یه بچه اومد دست به سرش کشید که این بچه رو مثلا تبرک کنه، کشل شد. از این موارد در رابطه باشه است. اما به طور کلی مقداری با دیده تردید به نقل قولهای تاریخی از این مسئله باید توجه کرد. ضمن این کار کذاب بوده، ولی بالاخره نقل ها ممکنه نقل هایی بوده برای تحقیرش. نکته مهم اینه که خب یه خانم سجاح میاد و میخواسته حمله کنه به سمت مکه و مدینه، بین راه میرسه به منطقه یمامه و اینجا مسلمه میبینه که گفتنم اسم اصلیش هم البته مسلمه که بهش گفتن مسلمه، مسلمون ها تصغیرش کردن ولی اسم اصلیش مسلمه است، اینها خواستن تحقیرش کنن گفتن مسلمه، کمان که بشم رحمان الیمامه میگن، از اون برم خود اسم منطقه یمامه میگن اسمش جر بوده، بعدن به سبب این که یک زنی رو به نام یمامه میکشند و اونجا آویزون میکنن، یواش یواش اسم اون زنه بر کل منطقه بار میشه، حالا راست و دروغش دیگه با نقل‌های تاریخی. خب این حضرات اهالی یمامه بنی حنیفن، شون هم میگن بنی حنیف، از اون برم بنی تمیم بودن، خب بنی تمیم قوم بزرگتری بودند. این خانوم سجاح میاد، از اون بر مسیلمه بهش پیشنهاد میده که بیا با هم پیغمبر بشی و ازدواج میکنن. طبری نقل های خیلی عجیب و غریب اینجا از این روابط اینها داره، تصویری که از این زن ارائه میده یک زن فاسقه فاجر است که به هر حال این با این که بخواد ادعای پیامبری بکنه دنبال خودش را بندازه شاید خیلی سازگار نباشه، ولی حالا به هر حال اومده. اینها میان و بعد با هم یکی میشن و میان، از اون برم از طرف مدینه پیامبر به رحمت خدا میره و دوره خلافت ابوبکر میشه. ابوبکر هم لشکری رو به سمت جنگ با این آقای مسیلمه روانه میکنه که لشکر به فرماندهی کیه؟ خالد ابن ولید. در اونجا یه اتفاق مهمی که افتاده اینه که میگن تا 1200 مسلمان شهید شدن، جنگ بسیار جنگ سختی بوده، 1200 اون وقت خیلی زیاده، چون به این راحتی نمیشده با یه چاقو یکی رو کشت، یعنی جنگ باید جنگ بسیار طاقت فرسا و عمیقی بوده باشه اگر عدد درست باشه، که خب از اون طرف هم میدونید خیلی زیادی از روات قرآن 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 کشته میشن در جنگ با رده، و این باعث میشه که بعدن ابوبکر دستور تدوین قرآن و جمع‌آوری قرآن رو بده که خودش برای جلوگیری از این که از بین بره این کار رو انجام بده. نکته باز مهمتر جالبترش این که قاتل مسیلمه کیه؟
وحشی.
وحشیه، که وحشی قاتل مسیلمه است، همون وحشی که قاتل حمزه بوده و نقل میکنه که میگه قتلت خیر الناس و شر الناس، من هم بهترین مردم رو کشتم هم خوبترین مردم رو، البته میگن اول از همه یه کسی نیزهی بهش میزنه، او میزنه اون مسلمانی که بهش نیزه زده رو میکشه، بعد وحشی میاد و او رو میکشه. حالا ما الان محل بحثمون در بحث جمع قرآن و اینهاش نبود، این بحث اصحاب رس بود، چون اصحاب رس گفتم یکی از بحثا اینه که اصحاب رس باقی مانده عاد و ثمود هستند، زیر بحث عاد و ثمود خوب بود به یک فعل جمله به این عاد و ثمود و اصحاب رس هم اشاره کنم. آخرین نکته این آیم اینه که قرائت اینجا دو قرائت دیگه هم براش موجوده، یکی و ثمود الذین و ثمودن الذین، یعنی کسایی بودن قائلن به این که ثمود غیر منصرف نیست و معربه و این منصرف میشه صرف میشه، دومشم و ثمود الذین جاب و صخره بالوادی، به جای بالواده گفتن بالوادی، که خود این هم دو دستن، یه عده میگن مطلقا بالوادیه و ثمود الذین جاب و صخره بالوادی، یه عده هم گفتن اگر میخواید وصل کنید بالواده بخونید، ولی اگر میخواید وقف کنید بالوادی. این در رابطه با آیه ثمود و البته قصه های ثمود که ایکال به جای خودش و دیگه بهش اشاره نکن. ولی بعدش می فرماید به فرعون ذل اوتاد، که یک چرا بهش میگن ذل اوتاد و فرعون کیست؟ البته گفته بودیم که بعدها ها راجع به فرعون صحبت میکنیم، حالا شاید جمله قصه هایی از داستان فرعون در شنبه که انشالله بحثمون هست اشاره کنیم و مطرح کنیم.